بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم عرایزم نقل قول از مورخین علم و تمدنی که خودشون غربی هم هیچ کدومشون نه مسلمان هم، نه ایرانی هم، نه شرقی هم، نه عرب هم، اروپایی هم همشون اسلام هم، بعضیشون اصلا مخالف اسلام هم. حالی اعترافات اینا رو ببینید. حالا اساتیدی که درس و حضور دارن اینا رو بیشتر میدونن، ولی دوستان دانشجو ممکنه فرصت نکرده باشید. من اینا رو که دارم عرض میکنم مراجع به علوم مختلف یادداشتی دارم. حالا به عنوان نمونه من از یه نمونهش بحث شیمی شروع میکنم که چند نمونه رو نقل بکنم. نقل قول از کسایی که مخالف اسلام هم. که شیمی جدید، شیمی مدرن اصلا کجا شروع شد؟ به عنوان نمونه، حالا همه علوم نمونه یکی شیمی. من که عرض میکنم نکاتی که براتون میخونم که شما ببینید جنبش علمی معرفتی چجوری شروع شد تو جهان. الان توی کتابای علمی به ما چی میگن؟ به شما میگن مثلا آقا میگن شیمی پدر علم شیمی. کیا میگن؟ پدر فیزیک جدید. آقا نمیدونم کی، قرن مثلا 18. پدر چیه؟ همه اینا پدراشون و مادراشون مال قرن 18 و 19 و 20. انگار قبل از قرن 18 این عالم همه قارنشین بودن و تو بیابونا پوست حیوانات میپوشیدن. هیچی نبوده، نه کسی فکر میکردن، نه علمی بوده، نه آزمایشگاهی بوده. همه علوم جدید قرن 18 19 همشون مال 3-4 تا کشور تو اروپای غربی. یعنی تحریف تاریخ، یعنی دروغ بستن به تاریخ علم. اینا هم که من میخوام بگم باز کسی فکر نکنه ما داریم میگیم آقا ما قبلا مثلا مسلمانات چی بودن در علوم جدید پیشرفته بودن، که بعد بگید خب آقا به ما چه؟ حالا راست هم میگید. در واقع میگم من آنم که رستم جوان مرد بود، من آنم که پدران ما اونایی که پدرانمون اونا بودن. خب پدران تو هر کی بودن که بودن، شما کی؟ من اینو نمیگم برای که پوز بدیم به گذشتمون، پشت گذشتمون قایم بشیم، ضعف های امروز خودمون رو چیه توجیه کنیم یا ندیده بگیریم. نه اینو من نمیگم. اینایی که عرض میکنم حداقل 3-4 تا نتیجه میخوام بگیرم. یک، این که به ما هی تو گوش ما میگن علوم جدید، علوم جدید، این علوم جدید نیست. تو جهان، تو اروپا علوم جدیده. این علوم برای اونا جدیده. مدرنیته در برابر سنت، اینا مدرنه، مدرنه برای اونا در برابر سنت خودشون، اما نه در برابر سنت ما که اساسا علوم جدید اونجا پرورش پیدا کردن. پس اولا علوم تجربه یا علوم جدید ذاتاً سکولار نیستن، نباید سکولار باشن. به علت ضعف‌های کلام مسیحی بود که اینا در غرب سکولار شد، چون او الهیات قوی نبود، نتونست درست پوشش بده، اینا سکولار شد. حالا اینا در جهان اسلام بود و سکولار نبود. همین علوم آزمایشگاهی تجربی، علوم جدید و مدرن. ثانیاً علوم تجربی منشأ اسلامی دارد. پدران علوم جدید همه متفکران اسلامی هستند، نه مال قرن 18 و 19 میلادی، مال قرن 10 و 11 میلادی، مال قرن 12 میلادی. یعنی صحبت 5-6-7 قرن قبله. 6-7 قرن وسط رو دزدیدن، سنگار نبوده اینا. و سوم این که نتیجه بگیریم که میشه علوم تجربی رو دوباره بازسازی کرد با بازحفظ ارتباطش با متافیزیک عقلی و اسلامی. و نقطه چهارم، نتیجه چهارم این که خطاب به شما هاست که اعتماد به نفس داشته باشید. دوباره باید قیام کنیم. ما دوباره این کارو میتونیم بکنیم. پدران ما 10 قرن پیش قرار رو کردن، 8 قرن، 9 قرن، 7 قرن پیش، به مدت 5 قرن یک کتاب همه علوم بودن در دنیا. 2-3 قرن ما انقدر بدبخت شدیم همش ترجمه و واردات و مصرف. ما میتونیم دوباره اوضاع رو برگردونیم، ورق رو برگردونیم. نتیجه که ما میخوایم شجاع باشیم، ورق باید برگرده و میشه این کارو کرد. البته سواد میخواد، دانش میخواد، کار میخواد. غربیا کار میکنن، غربی ها پروژه برمیدارن، جمعی فردی میگن 20 سال روی پروژه کار میکنن، رو جزئیاتش. بی خودی هم نیست آقای دنیا، هم دارن هزینه شو میپردازن، هزینه شو دارن میپردازن. ما هم باید هزینه منو هزینه شو بپردازیم. اگه میخواید در این مسابقه جلو بیفتیم باید هزینه شو بپردازیم و میشه. از این خودکمبینی باید آمد بیرون. عبارتی که اینجا عرض میکنم براتون، همه اینا نقل قول از خود مورخین اروپاییه، مورخین متمدن. هیچ کدومش مسلمان‌ها یا ایرانی‌ها نگفتن، شرط همه عبارات خود اونا فعلاً. اولا شما می‌بینید یه بحثی بود به نام کیمیا، در واقع منشأ شیمی علم کیمیا بود، کیمیای قدیم که مثلا می‌شد که یه شامل این شیمی جدید هست، اما اعم از شیمی بود. یعنی غیر از شیمی آزمایشگاهی تجربی هم مفاهیم دیگه‌ای هم توش بود، ولی همین شیمی آزمایشگاهی هم توش بود. علاوه بر شیمی یه ترکیبی بود کیمیا از یه عناصری از پزشکی، معدنشناسی، پرتوشناسی، همینطور ارتباطش با نیروهای ماورالطبیعی و بحثای علوم غریبه. مجموع اینا همه با همدیگه خونده میشد و بحث میشد. الان دوباره این بحثا داره باب میشه در غرب، متأ جدا از شیمی، یعنی جداگانه داره باب میشه. این بحثا متأ از نوع خرافیش، یعنی مثلا کتبینی و قالبینی و اینجور چیزاست. ولی از نوع این که از نیروهای وجود دارند فرامادی که واقعیت دارند و از طریق اون نیروها می شود در عناصر مادی در عالم تخلق تصرفاتی کرد، مثلا تبدیل مس به طلا، تبدیل انواع فلزات به طلا یا به نقره که بخشش با کمک شیمی انجام شد، شیمی آزمایشگاهی، و بخشش به کمک آموزه های فراتجربی که در کیمیا آموزه داده شد در جهان اسلام، و تفکیک خال نمی شدن بین اون شیمی و این بخشش، بین بحث طبیعت شناسی و بحث مابعد طبیعش. ولی ذات تو آزمایشگاه شیمی هم که می رفتن با وضوح می رفتن شیمی دانای مسلمان. در جهان اسلام همون شیمی جدید آزمایشگاهی، لابراتوار، اصلا مفهوم لابراتوار که حالا این عبارتش نقل میکنم، که باعث پیشرفت های مهمی هم در پزشکی، هم صنعت و تکنولوژی، هم سایر علوم، هم صنایع نظامی، صنایع پزشکی و کشاورزی، این همه شد، بزرگترین و اولین تربیات خودش رو در جامعه و در تمدن اسلامی کرده که تا قبل از اون سابقه نداشته در دنیا، در شرق و غرب. مسلمان ها از ایرانی ها، هندی ها، یونانی ها، چینی ها، هر چه در زمینه بود تا زمان خودشون، همه رو دقیق گرفتن، خوندن، یعنی ترجمه شد، همه رو دیدن دیگران چی میگن، نگفتن ما از صفر شروع میکنیم یا اونا چون کافرن ما قبول نداریم، نه، هر کس دیگران گفتن گرفتن، ترجمه کردن، خوندن، ولی متوقف نشدن در اونا، ترجمه زده نشدن، از ترجمه عبور کردن. ما باید ترجمه کنیم، ولی باید از ترجمه عبور کنیم، فعلا عبور نمیکنیم ما معمولا. خب آموختن و بعد بسیار بر اونها افسودن و در حد انقلاب این علوم رو متحول کردن. من لذا عبارت شما سریع از رو برشون میخونم. این عبارت از جورجی زیدانه که خب دوبه معرفین علم و تمدنه، ایشون مسلمان نیست. عبارتش اینن اینه: تمام علوم جدید شروع اسلامی داشته است و من به طور خاص در این نمونه به شیمی اشاره میکنم. علم شیمی جدید اساسا اختراع مسلمان هاست، یعنی شیمی تجربی و آزمایشگاهی به عنوان یک علم جدید اختراع بسیاری ترکیبات جدید شیمیایی، کشفیات بسیار مهمی که مسلمانان کردند، شیمی مدرن را به وجود آورد. تا قبل از اون شیمی چند فعل و انفعال بسیار ابتدایی بود و مقدار زیادی اوراد، ورد و فالوینی و از هر خواب. بعد مثال میزنه دهان و اسید نیتریک، اسید سولفوریک، انواع اسیدها، بازها، نمیدونم چیه قلیایی، فلان، همه رو میگه، نمیدونم نیترات چی، کلورید سولفوریک، نمیدونم چی، هم تا حالا اسمای هم علمی و جدیدش میگه، بعدش اسمای مصطلح عامیانش. فرض کنید قلیا، زاج سبز، زرنیخ، جوهر، نمیدونم نشادر، نمک نشادر، نه همه هر کدوم در واقع اسم علمی هم داره، اسم عوامانه بازاری هم داره. میگه اساسا تمام اینا الکل و چه و بسیاری گازها و مواد شیمیایی اساسا کشف یا ادعا مسلمان هاست. بسیاری از کتاب‌های شیمی مسلمانان در حد هزاران جلد کتاب در حمله مغول‌ها از شرق سوخت و نابود شد در ایران و عراق و اینها، و در حمله صلیبی‌ها از غرب در اندلس، در اسپانیا و اروپای اسلامی و در شمال افریقا و فلسطین و شامات سوزانده شد. میگه ده‌ها هزار کتاب در شیمی جدید و آزمایشگاهی در تاریخ به دست مغول‌ها از شرق و صلیبی‌ها از غرب سوخته. تازه ولی همان که ماند، علاوه بر بسیاری که در قرن‌های اخیر به غارت رفت یا گم شد و مفقود شد، یا نسل‌های جدید مسلمان قدر آنها را ندانستند و آنها را در تنور به جای هیزم سوزاندند و به دورگردها فروختند، معذالک همان اطلاعات ناقص و کمی از هزاران از آثار شیمیدانان مسلمان ماند، این ادعا را دقیقاً ثابت می‌کند که شیمی جدید نه در قرن 18 و 19 و در اروپا، بلکه دست کم 6 تا 8 قرن جلوتر و در تمدن اسلامی ساخته شده است. عبارت دیگه مال گوستاو لوبونه که مورخ علم و تمدن فرانسوی است، ایشون هم مسیحیه و یه جایی هم اصلا علیه اسلام مواضع شدیدی میگیره. میگه که پدر شیمی جدید نه لاوازیه و نه هیچ یک از همعصران او نبودند، بلکه شیمیدانان بزرگ مسلمان بودند که اکثر موادی که هم امروز نیز مورد نیاز روزانه و مورد استفاده در شیمی و صنایع جدیدند، آنها کشف، ترکیب یا ابداع کردند. اولین صنایع و مفهوم صنعت در جهان کاردست مسلمانان بود. صنایع رنگسازی، استخراج فلزات، فولادسازی، چرمسازی، نساجی و پارچه بافی، و بسیاری صنایع دیگر که تکنولوژی جدید اساساً مدیون آنهاست، تولید یا اختراع شیمیدانان مسلمان بوده است و این صنایع برای نخستین بار در جهان به شیوه مدرن در جهان اسلام متولد شد و پا گرفت و در صنعت و هنر از نقاشی و معماری تا صنایع مهم انقلاب‌های بزرگ به وجود آورد. و حالا یه عبارت رو خواهش می‌کنم دقت کنید، میگه باید گفت لابراتوار به مفهوم مدرن آن دقیقاً و تماماً یک محصول اسلامی است. علم مدرن یا علم جدید میگن مشخصه چیه؟ میگن آقا استقرا، آزمایش، تجربه. اینقدر هی برهان عقلی و متافیزیکی و نمیدونم چیزای پور غلیایی و حرفای نگین، چشمتو بنداز پایین، درست آزمایش کن، آزمایش کن ببین چیه. میگه اصلا مفهوم لابراتوار و مفهوم علمی یعنی آزمایش، 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 تجربه، استنتاج، استقرا. اصلا میگه اینا جهان اسلام به دقیقه آمده بود. ویلدورانت، به تاریخ ویلدورانت مشهوره تو بحث تاریخ، اون مجلدی که مربوط به اسلام ها اینا هست، بخونه خودتون. میگه شیمی به عنوان علم مستقل مبتنی بر آزمایش و تجزیه علمی و مشاهدات دقیق و ثبت ریز و تدریجی نتایج آن ابتکار مسلمانان بوده است. فهرست طولانی از اجسام، از مواد، گازها و مایعات را برای نخستین بار مسلمانان تجزیه یا تولید کردند. و میگه و بیش از 90% آنها را با نامهای اروپایی و غربی میشناسیم. میگه فلانی ابداع کرده. میگه مسلمانان تحقیقات وسیع و تألیفات حجیم راجع به سنگها، معادن و انواع خاک داشتند. مواد قلیایی و انواع اسیدها را به دقت از یکدیگر تفکیک و طبقه بندی کردند. هزاران داروی طبیعی و مصنوعی را کشف یا اختراع و ترکیب کردند. و بگذارید اعتراف کنیم که علم شیمی در اروپای جدید بیشک محصول ترجمه از متون عربی و اسلامی بوده است. حالا عربی که میگه، چون میدونن اکثر دانشمندان بزرگ تمدن اسلامی تعداد بسیار زیادیشون ایرانی بودن، اونا هم به زبان عربی آثارشون رو می‌نوشتن، چون عربی هم زبان دین بود هم زبان علم بود، برعکس غرب که زبان دین و زبان علم ضد هم بود، در اینجا زبان علم زبان دین یکی بود. نمونه دیگه عبارت مال سر ادواردو، میگه متدولوژی شیمی جدید، متد تقطیر، تبخیر، تسعید، به کارگیری سدیم و کربن، کلورید آمونیوم، صدها عنصر دیگر برای نخستین بار توسط مسلمانان صورت گرفته است. وسایل آزمایشگاهی مسلمین بود که شکل تکامل یافته آن تا همین امروز ابزار اصلی آزمایشگاه‌های شیمی جهان را اداره کرده است. و برخی وسایل هنوز اسم عربی دارند، منتها با تغییراتی. بعد اعلام میکنه اگر از من بپرسند که نخستین بار چه کسی بنیان شیمی جدید و شیمی آزمایشگاهی را گذاشت، من به جابر بن حیان اشاره میکنم. جابر بن حیان شاگرد امام صادق، امام صادق علیه السلام در دوره انتقال از رژیم اموی به عباسی بود، یه مقداری فضا باز شد. تو همین مدت حضرت جلسات بحث و درس اینا رو فعال کردن، از مباحث عقلی و بحث‌های فقهی و عقایدی اینا تا علوم جدید. مثلا توی روایت داره که جابر بن حیان که از شاگردان و شیعیان خاص امام صادقه و پدرش، پدر جابر یه داروگر و به اصطلاح داروساز بود، عطار بود و به دست حکومت بنی امیه به جرم شیعه‌گری اعدام شد، شهید شد. این جابر با تشویق و توصیه امام صادق علیه السلام مثلا آزمایشگاه و لابراتوار داشته. میگه که اولین کسی که مفهوم آزمایشگاه مدرن را به جهانیان شناسان و آزمایشگاه داشت، یعنی میرفت تو اتاق میشست کار میکرد با انواع واکنش و واکنش های شیمیایی، جابر بن حیان است. او یک شیعه اهل کوفه و از شاگردان فرزند پیغمبر اسلام است و در غرب او را به نام گبر میشناسند. پدر واقعی شیمی جدید اوست. این که هزار و چقدر سال بیشه، یعنی بیش از ده قرنه، بیش از ده قرنه، درسته؟ یعنی قرن ده میلادی قبل از ده قرن میلادیه. پدر شیمی جدید میگن که، میگن مربوط به قرن 18 میلادیه، یعنی 8 قرن یه مردای جا میزنن. 8 قرن، چون خودشون میگن شیمی جدید شیمی آزمایشگاهیه، شیمی تجربی. میگه شیمی تجربی برای نخستین بار در رساله های جابر به چشم میخورد. او هم پدر شیمیای قرون وسطاست و هم پدر شیمی جدید. بسیاری ترکیبات شیمیایی ابداع اوست. نظریات و تئوری های مهمی در شیمی و و روش‌های جدید و حتی ابزار جدیدی را اختراع کرد و در نظریات جدید در باب پیدایش فلزات، ذوب فلز، کشف اختلاف فلزات ششگانه به نسبت تفاوت مقدار گوگرد و جیوه آنها، نظریه کبریت و زئبق و چی و چی. میگه اولین تئوری‌های مدرن در باب زمین‌شناسی و خاک‌شناسی، اولین روش‌های جدید در ذوب فلزات که آغاز تکنولوژی و صنعت جدید است و تکنولوژی تبلور مواد و تولید کریستال و نخستین تجربه‌های مدرن آزمایشگاهی، مدیون توضیحات علمی جابر است. آخر یه نکته دیگه، دوستانی که شیمی یا تاریخ شیمی رو خوندن اینو شنیدن، تو کتاب‌های مدرسه‌ای هم هست، میگن اولین نظریاتی که دو تا نظریه شیمی رو میگن اینا انقلاب در شیمی بود و شروع شیمی مدرن، درسته؟ یکیش نظریه اکسیداسیون و نظریه احتراق و مسئله عملیات احیاء مواد یا ریداکسیون. اینا رو میگن که شروع نظریات جدیده در شیمی مدرن. میگه هر دوی اینها در رساله های جابر بن حیان وجود داره، ریشه هر دو نظریه در رساله های جابر بن حیان بوده است و میگه بعد از 5 قرن شیمیدانان اینها رو از تو رساله های نسل سوم شاگردان جابر در آوردن. وقتی اینا رو میگن 7 قرن بعد چی فلان کس مثلا کشف کرده، گوستاو لوبون میگه رساله های جابر در شیمی نخستین دائره المعارف شیمی جدید است که بسیار فرمول ها و دستورالعمل ترکیبات شیمیایی و عملیاتی چون تجزیه، ترکیب، تقطیر، تبخیر، تسعید، انحلال، تبلور و کریستال سازی در آنها آمده است. از جوهر شوره، تیزاب سلطانی، انواع اینا اسمای عوامانه همین مواد شیمیایی دیگه، سنگ جهنم، جیوه قرمز، گوگرد، تیزاب فاروق، انواع گازها، اکسید جیوه، حالا اینا همه اسمای مدرنش، اینا اسید سولفوریک، اسید نیتریک، چی فلان. میگه اینا همه رو او تولید کرد، او مفهوم آزمایشگاه را به جهان آموخت. پروفسور ماکس میرهوف، اگه من اینا رو نخونم شما ممکنه بگید آقا داری هم تو از طرف خودت چیزی میبافی و میگی، یا ادعا داری میکنی، واقعا ادعا دیگه استخون نداره که تو دل آدم گیر کنه، داری میگی حرف رو گفتم مالیات داده. من از رو عبارات اینا رو دارم میخونم، عبارات اینا رو بشنوید که اینا صریحا مستند و صحیح گفتن، هیچ نوع گرایش اسلامی نداشتن، بلکه بعضیشون علیه اسلام موضع دارن. پروفسور ماکس میرهوف، در زمان ما هنوز شنیدم که دست کم 100 جلد از رساله های علمی او در شیمی مانده است که از دست مغول‌ها و صلیبی‌ها جان به در برده است. همین مقدار آیین راهنمای شیمیدانان قرن 17 تا 19 در اروپا بوده است. تازه در قرن 20 و اواخر قرن 19 بود که شیمی اروپا بر سر پای خود ایستاد. دقت کنید چی میگه؟ میگه تازه تو قرن 19 بود که شیمی جدید در اروپا دیگه از رساله های امثال جابر و رازی و اینا دیگه تقریبا چیه؟ بی‌نیاز شد و رو پای خودش ایستاد. دیگه گفت ترجمه از عربی و اسلامی بسه دیگه از بعد خودمون میگه. صحبت کیه؟ اینا صحبت مثلا میگن تا 150 سال پیش این دین و وامداری ادامه داشته. بعدشون میگه که آثار امثال جابر رو در شیمی چه کسانی ترجمه کردن در قرن 12 و 13 میلادی، یعنی 700 سال پیش. 700 سال پیش تازه آثار اینا ترجمه شده به زبان‌های لاتین و اروپایی. دست تو فرانسه، انگلیس، ایتالیا دست اینا رسیده شروع کردن به خوندن. تازه بعد میگه اولین بار آثار اونا رو کسانی چون جرارد، ریچارد راسل، رابرت و چی و چی به زبان‌های لاتین و اروپایی ترجمه کردن. و این عبارت خیلی قشنگه. میگه 2.5 قرن پس از مرگ جابر، لابراتوار شیمی بزرگ او در خرابه‌های شهر کشف شد. 250 سال بعد از مرگ جابر، خرابه‌های یکی از آزمایشگاه‌های شیمی او رو از زیر خاک بیرون آوردن. ولی این معلوم 2.5 قرن پیش اون موقع. یا همینطور رازی، همه شون آقا میگن بحث رازی رو میگن، چون زکریای رازی هم یکی از برجسته‌ایه، جابر خیلی قبل از خود رازیه. ما از جابر و شاگردان نسل‌های بعد از جابر عبور کنیم تا برسیم به رازی. باز رازی، زکریای رازی، بعضیا در غرب میگن که پدرششون جابر رو ندیدن، باز حداقل از جابر کوتاه بیان، دیگه از رازی کوتاه نباید بیان. میگن رازی پدر شیمی جدیده، مدبایی که مدت‌ها بعد از جابر آمده، شیمیدان بزرگی بود علاوه بر پزشکی و فلسفه، اولین طبقه بندی‌های وسیع و فراگیر مواد شیمیایی توسط رازی صورت گرفته است. تقسیم بندی او در شیمی هنوز که هنوز است معتبر مانده، البته ریزتر و دقیقتر شده ولی ابطال نشده است.
و تداوم یافته و همون مبنا همون بوده، بعد اون تکمیل شده. میگه رازی در آزمایشگاه شیمی نابینا شد. رازی در واقع شهدای علم اینا هست، بنیانگذاران علم جدید. میگه اینقدر تو آزمایشگاه شیمی ایشون با انواع مواد و گازهای شیمیایی کار کرد که تقریبا کور شد. کشف الکل و بعضی اسیدها و نخستین دستگاه های بزرگ ذوب فلزات که باید آنها را از آغاز صنعت و تکنولوژی دانست و بسیاری ترکیبات شیمیایی کار اوست. کتاب سر الاسرار رازی تازه در قرن 12 ترجمه شده به زبان های اروپایی، الان قرن 21. میگه 12 رساله، کتاب نمیدونم خواص الاشیاء، کتاب الادویه المرکبه، کتاب صنعت کیمیا و اینا، میگه رساله های مختلف، از جمله حتی رساله اونجا هست که روش تبدیل مس و فلزات ساده به طلا و نقره را آموزش میدهد. این کتاب گم شد و دو قرن پیش در کتابخانه یک شاهزاده هندی پیدا شد. کتاب سر الاسرارش نمیدونم در چی. وقتی نظریه اینجا مطرح میکنه، نظریه که امروز به نام اتمیزم شناخته شده، یه نظریه بود در فلسفه و کلام مطرح میشد به نام نظریه جزء لا یتجزا، که آیا ما جهان رو ذره‌ای و اتمی ببینیم، ذره کوچکی که قابل تقسیم دیگه نیست، یعنی اتم وجود داره یا نه. دو تا نظریه بود. این تو فلسفه اول بحث میشد، درست شد؟ و تو طبیعیات و اینها. بعد کم کم عنوان یه بحث مهم فیزیکی مطرح شده. رازی این نظریه رو، اولین کسیه زکریای رازی که این نظریه رو از فلسفه میاره تو شیمی و فیزیک مطرح میکنه. یعنی میگه تا به حال از بعد فلسفی به این نظریه بحث اتمیزم، اتم گرایی و جزئی علایت جزا بحث کردم، من میخوام یه بحث علمی تجربی روش بکنم و این نظریه رو وارد حوزه شیمی و فیزیک میکنه. این همون نظریه ایه که از توش بعدا نظریه جنبشی گازها بیرون آمد، که اونم باز جزه در واقع یکی از دو سه نظریه مادر برای شروع شیمی جدید میدونه، نظریه جنبشی گازها، که اساسا منشأش همین نظریه اتمیزم بود. اینو رازی از بحثای فلسفی کشون تو بحث شیمی و فیزیک و تئوریسیانش در واقع رازی است، تئوریسیانش تو حوزه شیمی. و دیگرانی هم بودن، حالا من خسته میشه اینجا، من حدود بیش از 20 شیمیدان بزرگ در این اندازه ها نواشون یادداشت کردم به عباراتی که اونا گفتن. حالا شما این چقدر آدم های شیمیدان های متوسط و کوچیک جسته باید باشن که یه همچی قولهایی بینشون مثلا در 20 تا اونجوری داشته باشن. مثلا ابو ریحان بیرونی اصلا این وزن مخصوص اجسام که اساسا کار اوست و جدولی که او یاد کرد و بسیار اجسام برای ابتکاری چیز کرد، تقریبا جدول وزن مخصوص اجسام که ابو ریحان یاد کرد تقریبا نزدیک به کاملش، یعنی اکثر قریب به اتفاقش. شما من جدولش رو مقایسه کردم توی یک از این کتابا، جدول جدید وزن مخصوص اجسام با جدولی که ابو ریحان تشکیل داده خودش با وسائل اون موقع، بیش از نزدیک 90% این وزن مخصوص اینا عین همه و اون مواردی که اختلاف داره تفاوت خیلی جزئیه که اصلا امکان نداشته دیگه بدون ابزار جدید اون موقع اینا رو فهمید. اینم ابوالقاسم عراقی، کتاب المکتسب فی زراعه الذهب، چگونه طلا کشت و زرع کنیم، طریق شیمی که مکتب جابری در شیمی رو ادامه داده، مجریتی، جلدکی، شیمیدان‌های بزرگ دیگه که شیمی جدید مدیون اونهاست، بزرگان و پدران شیمی اروپا همه شاگردان با چند واسطه اینا هستن، آثار ابن عمیل، کتاب ذات الفرائد طغرایی، مفتاح الحکمه محمد تمیمی، آثار خیلی المکتسب، المکتب، نهایت الطالب، الشذوذ، اینا زیادن که میگه اینا نهضت تبدیل مواد به هم دیگه، لحظت تبدیل. آخه بعضی میگن آقا مشخصه دوران مدرن که در غرب بوده اینه که در طبیعت باید تصرف کنیم. قبلا سنتی ها بودن میگفتن آقا در طبیعت تصرف نکنیم، طبیعت مقدس، دستش نزنیم، همونجوری که هست زندگی کنیم، زندگی ساده ابتدایی. ادعاشون اینه، راست میگن. تو غرب، تو اروپا اینجوری بوده دوران مسیحیت و مذهب و سنتشون. تو جهان اسلام چه مایده؟ اولا اسلام نمیگه که طبیعت مقدسه، اسلام میگه همه چی مقدسه چون مخلوق خداونده، و میگه بین طبیعت و ماوراء طبیعت تفکیک قائل نشید و تضاد نندازید. اما نمیگه چون طبیعت آیت خداست اینو کاری پیش نکنه. خود قرآن میگه چی؟ فنفذوه. خود قرآن میگه استعمار آباد کنید زمین، و خودش میگه تصرف کنید. منافاتی نداره با این نهضت تبدیل مواد به هم دیگه، نهضت تصرف در طبیعت برای البته تصرف عادلانه و معتدل. این یک نهضت اسلامی بود و صنایع جدید رو ساخت، شیمی رو متحول کرد. ایشون میگه که اگر از من بپرسن میگم انقلاب صنعتی که میگید در نمیدونم قرن در کجا در انگلیس و فلان، میگه اگر من بپرسن میگم انقلاب صنعتی چند قرن قبل در عراق و شام و
اینها در ایران و در مصر شروع شده و مسلمانان در استخراج معدن، باروت سازی، آب مقطر، انواع روغنها، داروهای پزشکی، نوشابه ها، گچ ارتوپدی، گچ شکسته بندی و بسیاری صنایع رنگرزی و نساجی تا معماری را در اثر مطالعات شیمی آزمایشگاهی متحول کردند. انقلاب صنعتی این بود. تازه از قرن 12 به بعد متون شیمی آنها به اروپا ترجمه و وارد شد. بعد میگه که کتاب انجمن فیلسوفان که از عربی و به لاتین ترجمه شد تا 5 قرن جزء منابع اصلی و منابع اصلی و مادر شیمی در اروپا بود. یعنی هر شیمیدانی باید رفرنس میداد به این کتاب ها. این کتاب از عثمان سوید، شیمیدان مسلمان مصری بود. یکی دیگه از منابع اصلی شیمی جدید در اروپا میگه مجموع آثار گبر، همین جابر بن حیان به لاتینی، از جمله رساله در باب پرفکشن، مجموعه کمال، که یک شیمیدان اسپانیایی آن را از عربی ترجمه کرد با حذف اسلامیات و امور معنوی و ماوراء طبیعی آن، یعنی شیمی رو سکولاریزش کرد، اسلام زدایی ازش کرد، ترجمهش کرد به زبانهای اروپایی و تو جهان اسلام که شیمیدان با وضوح میرفت تو لابراتوارش مثل جابر، کم کم شیمی سکولاریزه شده، یعنی شیمی در برابر الهیات و در با نفی ماوراء طبیعی مطرح شد در غرب و میگه که در شیمی سکولاریزه شده فاصله با کیمیای معنوی زیاد میشه، روح عرفانی ضعیف میشه، تمثیل‌های شفاف جای خود رو به واقعیت‌های کدر جسمانی محض و فرمول‌های خوش می‌دهد و تا قرن 17 هم این شیمی جابری با همون روح معنویش در اروپا حضور داشت، متا اسلامیاتش رو تبدیل کرده بودن به مسیحیات، تجریف کرده بودن، ولی از قرن 17 به بعد کم کم معنویت زدایی از اون میشه و سکولاریزه میشه، تعابیر محض مادی در شیمی میاد و به مفهوم تعادل در عالم و به ماوراء طبیعت و اکسیر روحانی، تجلیات نفسانی و تهذیب نفس با علم شیمی فاصله میندازن. یعنی اینا میگن رفتی به مسائل معنوی دیگه نداره. وقتیشون میگه که از اینجا به بعد بود که کم کم شیمی و علم ابزار و شیمی و علم ابزار قدرت و جنایت و سوء استفاده قرار گرفت. رابطه شیمی و صنعت با الهیات و با اخلاق قطع شد. اتحاد با جهان جای خود را به تمسخر جهان و استثمار بی حد و حساب و غیر مسئولانه از جهان داد. این یه بخشی از عبارات اینها، من اینا عمدن براتون خوندم، عرض کردم منظور من نه اینه که بگیم خب دیگه آقا ما گذشته ها اینجوری بودیم پس دیگه حالا نباید کاری بکنیم. منظور من این نیست که در این چند قرن اخیر هیچ کار نشده، غرب هر چی داره، دنیا هر چی داره از ما داره، نه، اینم منظور منه. غرب به شدت داره فعال کار میکنه، به خصوص در یکی دو قرن اخیر و به خصوص در این قرن اخیر به شدت کار میکنن، منظم، منسجم. اینم که بعضیا هی آقا علیه عقل ابزاری حرف میزنن، آقا بله اونا عقل ابزاری، عقل معاش ارزشی نداره. این مثل اون گفت گربه دستش به گوش نمیرسید گفت بو میده. اولا که ما تو اسلام هیچ آیه و روایتی نداریم که با عقل معاش، یعنی عقل ابزاری، عقلانیت ابزاری مخالف باشه. هیچ، اگه کسی یه آیه یه حدیثی چیزی براده بیاد با ما بگیم، ما ندیدیم تو باید که عقلی که باعث دنیا رو میسازیم، دنیا رو آباد میکنیم، زندگیمون رو نظم بهش میدیم، پیشرفت میکنیم، یه عقل در اسلام اصلا هیچ جا نفع نشده، همه جا تشویق شده. عقلانیت ابزاری یا عقل معاش چیز بدی نیست. اصلا اونه که اسلام باعث مخالفه تنبلی، بی فکری، بی نظمی، بی برنامگی. برای اینا هزاران روایت آیه اگه بخواد درست میشه آورد، یعنی علیه نفی عقل معاش میشه آورد. همه اون چیزه که تمدن میسازه، پیشرفت میاره، نه، همه جزء تشریعات اسلامه. پس ما چی مشکل داریم؟ از چه موضعی مثلا غرب باید؟ اولا هر چی که تو غرب غربی نیست، یک، هر چی که در غرب است یا از غرب آمده که غربی نیست. ثانیا هر چی که غربیه سکولار نیست. خیلی چیزا هست که در غرب هم هست که سکولار نیست، مبانی الهی داشته و داره، ولی ما میتونیم قبول کنیم. خیلیش اصلا جزء مسائل عقلی و تجربی، ربطی به الهیات نداره. اینا دست هر کسی باشه، مؤمن و کافر ارزشه. پیغمبر ما با ما میگه شما حتی از کافر و منافق چیز یاد بگیرید. ما پس با چی مشکل داریم؟ ما با نه با هر چی که از اون طرف آمده مشکل داریم، نه با، و مشکل ما با عقل معاش یا عقلانیت ابزاری نیست. اینا لازم اصلا برای زندگی. بحث ما اینه که اینا لازم است ولی کافی نیست. دقت میکنید؟ بعضی میگن اینا اصلا لازم نیست یا اصلا مضر است. ما رو از معنویت دور میکنه. نه، عقل ابزاری لازم است اما کافی نیست. ما عقل معاش رو قبول داریم، متا میگیم عقل معاد رو هم باید بپذیریم. ما میگیم عقل معاش در کنار عقل معاد و زیر سایه عقل معاد، ما با او عقل معاشی که با نفی عقل معاد پیش آمده مخالفیم. یه عده هی میخوان به حساب از معاد و دین و معنویت اینا دفاع کنن، میخوان مثلا غرب رو نقدش کنن، دو تا مخالفه بزرگ میکنن. اولا خیال میکنن هر جا بحث عقلی و تجربی است اونجا سکولاریزمه. اصلا این حرف غلطه، این حرف خود سکولاریست هاست. سکولاریست ها میگن که هر جا پای عقل و تجربه به میان میآید دیگه گزیری و گریزی از سکولاریزم نیست. میگن اصلا ما آقا میدونیم چرا ما سکولار شدیم؟ برای که عقلمون رو به کار انداختیم، فکر کردیم، برنامه ریختیم، علم که جلو آمد پیشرفت کرد، دیدیم دیگه نمیشه دینو تحمل کرد. راستم میگن مسیحیت رو دیگه نمیشه تحمل کرد. یه عده اینجا همین رو میگن، میگن آقا این عقل، این علم جدید، این اونها عقل معاش تکنیک، نمیدونم عقلانیت ابزاری، اینا ذاتن سکولارن. نه، ذاتن سکولار نیستن. اون بخشش که سکولاره باید با اونا مخالف باشید، نه با ذاتش. عقل سکولار نیست، علم ذاتن سکولار نیست. علم در جهان اسلام زیر سایه مابعد الطبیعه و معنویت اسلامی اصلا رشد کرده. تمام بحث ما همینه، دعوای ما همش اینه. عقل معاش لازم است اما کافی نیست، عقل معاد هم باید باشد. هم عقل معاد هم عقل معاد. عقل ابزاری که رشد تمدن و اینا با مدیونونه در واقع این کاملا یک پدیده درستی است. پس هر چی که از غرب میاد اولا غربی نیست، هر چی غربی سکولار نیست، و به خصوص اون چی که مسئله عقلی و تجربیه حتما رفتی به ارتباط ذاتی با سکولاریسم نداره. ما بحثمون اینه که آقا عقل و تجربه در خدمت ارزش‌های سکولاریستی نباید باشد، در خدمت اهداف و ارزش‌های توحیدی و الهی باید باشه. چرا عقل و تجربه رو در اختیار اونا قرار میدیم؟ این اصل مسئله است. من گفتم برای که ما مایوس نشیم، بگیم یه بار این کار شده، دوباره امیدوار بشیم نسل شماها و نسل بعد از شما. البته اینا طول میکشه، دو سه نسل باید کار جدی بکنن تا دوباره ما برسیم به دوره اوج و طبیعت شناسی باشد اما طبیعت پرستی نباشد، طبیعت ستیزی هم نباشد، نه طبیعت فراموشی باشد نه طبیعت محوری باشد. طبیعت شناسی، طبیعت شکافی باشه اما با حفظ و اعتقاد به ماورالطبیعه. دنیا رو آباد باید بکنیم اما اصالت رو دنیا نبودیم، اصالت رو باید به ابدیت و آخرت بدیم. احیاء عقل و تجربه زیر سایه وحی. عقل و تجربه نه در برابر وحی بلکه در کنار وحی و در زیر سایه وحی. اینه علوم اسلامی، دانشگاه اسلامی معنیش ایناست. اسلامی کردن علم معنیش اینه، معنیش نیست که تمام گزاره‌های علمی رو باید همه رو بریزیم دور، بریم دوباره از اول شروع کنیم، همه چیز رو خودمون دوباره کشف کنیم. اینا این نیست، نه همین هاست، متا یه تغییراتی. علوم اسلامی، حتی علوم تجربیش و علوم انسانیش با علوم موجود رابطهشون عموم خصوص منوجه، به قول ما طلبه ها رابطهش تباین نیست که بگید علوم اسلامی کلن یه چیز نیست، کلن غیر از اینا یا ضد اینا. تطابق هم نیست که بگید همینا آقا اسلامی غیر اسلامی نداره دیگه، همینا همش اسلامیه، به خصوص تو علوم انسانی. اون خصوص منوجه یه جایش میمونه، باید بمونه، یه جایش رو از موضع نظر یه پرداز اسلامی و مسلمان باید فکر کنیم، تئوری‌های بدیل براش بیاریم، جایگزین کنیم و این وانی مسلمان، یه جایش هم هر شبت که میمونه طبیعتا. این اصل بحث بنده گفت. با توجه به سوابق علمی مسلمانان و علت عقب افتادن، علت عقب افتادن آنها چه بود و برای جبران آن چه باید کرد؟ یه سوال دیگه شون این است که آیا معنویت گرایی و تقدیر گرایی با رشد علم و پیشرفت مادی سازگار است یا خیر؟ که من تو بحثا هم فکر می‌کنم بهش اشاره کردم، تو حتی یادداشتم هم بود که بیشتر داریم، حالا توضیح بدم، حالا با توضیح خواهم داد. سوال کردن آیا میشود عقل و حالا این دو تا سوال چون پاسخ تفصیلی‌تری داره می‌ذارم آخر جواب میدم، به سوالات دیگه‌تون پاسخ‌های کوتاه‌تر بدم تلگرافی تا بعد اونو یکم بیشتر توضیح بدم. فهمودن که آیا می شود عقل و حقیقت باشد و عدالت نباشد؟ عدالت در حوزه عمل نمیشه با حقیقت در حوزه نظر تفکیکش کرد یا تضاد انداخت. چون کسی دیگه ما در حوزه عمل میتونیم حق رو به حقدار برسونیم، یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، اون از شما خواهند پرسید که جای خودش کجاست؟ ها؟ اگر شما گفتید که عدل یعنی هر چیزی جای خودش قرار بگیره، هر کسی اونجایی که باید باشه باشه،
یعنی شایسته سالاری کسی که کار بلده باید باشه، کسی که کار بلد نیست نباید اونجا باشه. یا حق به صاحب حق برسه. وقتی اون که شما برسن آقا جای حق یا صاحب حق چیه و کجاست، این یعنی همون حقیقت. شما نمیتونید با قطع نظر از حقیقت تکلیفتون رو با مسئله عدالت یکسره کنید. فهمیدن ما در دنیای اسلام از چه جا و در جهان از چه جایگاهی برخورداریم و به کجا میخواییم برسیم. جایگاه ما قبل از انقلاب یه جایگاه خلاصه از موضع شرمندگی واقعا بوده، از لحاظ هم علمی هم از لحاظ سیاسی و استقلال اجتماعی. بعد انقلاب شروع کردیم به بازسازی خودمون و هویت و شخصیت و جایگاه جهانی خودمون. خیلی پیش آمدیم، الان نسبت به 30 سال پیش خیلی جلو آمدیم. اما استعدادهایی که تو جامعه ماست به نظر من آماده انفجاره. یعنی ما بمب استعداد یه عالمه داریم تو کشور. اینا باید درست هم اعتماد به نفس پیدا کنن، هم درست رهبری بشن تا ما بتونیم کارهای بزرگ بکنیم. شما اینو اتفاقی میدونیم که ما الان تقریبا ماهی و هفته‌ای نیست که بچه‌های ما تو مسابقات علمی در دنیا مقام دارن میارن. اینو اتفاقی میدونیم؟ چی میشه که یه ملت اینجوری میشه؟ الان تو اخبار تقریبا هفته 2-3 تا خبرای اینجوری داریم. کشف جدید، اختراع جدید، چیزایی که در سطح جهانی یا در سطح قاره آسیا یا در سطح منطقه قابل طرحه. من اینا رو عادی نمیدونم. البته استعداد همیشه بوده، اما این استعداد الان میشه شخم خورده و داره بارور میشه. نوع اعتماد به نفس و خودباوری داره ایجاد میشه. من فکر میکنم ما مثل دونده ای هستیم که داره دور برمی داره گرم شده. اگه درست بتونیم ادامه بدیم و نترسیم و احساس ضعف و خودکمگینی نداشته باشیم و مدیریت ها هم درست برنامه‌ریزی کنن و خودمون هم وسط را انواع آفتهایی که میاد سراغ کار، تنبلی، راحت طلبی، مفتخوری، سورچرونی، لذت پرستی، این چیزا نیاد راهزنی کنه. من فکر میکنم اگه با این سرعت و با این خیزی که برداشتیم بریم جلو، مطمئنم در چند دهه آینده ما در سطح دنیا حتما حرفای زیادی برای گفتن داریم. در سطح خود پرسیدن چرا مسلمان ها اینجوری بودن، عقب افتادن. علتش حالا چون تو سطح سالم توی مزدون بوده، علت اصلش اینه که ما از اون ارزش‌های اسلامی، زاویه نگاه اسلامی و مسئله طبیعت و ماورای طبیعت، حق و مسئولیت فاصله گرفتیم. اولا حکومت‌ها در جهان اسلام فاسد بودن و به تدریج فاسدتر شدن. استبداد، فساد، اینا حاکم شده در حکومت‌ها. تو جامعه خط اصلی اسلام، اسلام پیغمبر، اسلام قرآن و اسلام اهل بیت متاسفانه همیشه سرکوب شد. در زمان بنی امیه سرکوب شد، در زمان بنی عباس سرکوب شد، بعد در زمان عثمانی‌ها هم اسلام اصیلی در کار نبوده. اینا همه به نام اسلام تشکیل می‌شد و یه سری ارزش‌های اسلامی بوده، اما اسلام نبود، اسلام حقیقی. ولی همون مقدار از اسلام که آمده این پیشرفت‌های بزرگ رو ایجاد کرده. اینا یک بارزه‌های آمده ی آثار داشته، ولی خودش اگه درست مطرح می‌شد ببینید چه می‌شد. هم مردم در جهان اسلام، هم دولت‌ها و حکومت‌ها از اسلام فاصله گرفتن. یه سری سوال سیاسی کردن که من وارد این بحث نمی‌شم. حالا کسانی دوستان دیگری دعوت کنید که این بحث رو بخونن. من بحث خوبیه، ارزشمندم هست، ولی من واردش نمی‌شم. این برداشت که توی یه جلسه با قید دکتوریت همه پرسش‌ها رو از بیخ حل کنیم، خود این تصور غلطی از مسائل. اینم که اونا رو که گفتن باز خانه تاریخ برای نصیحت نیست، شما میگید میزن نوشتن دوستمون نصیحته، نصیحت نیست. من مثلا چهار تا دلیل آوردم که گفتن و شنیدن اینا بازخوانی این تاریخ چقدر مؤثره. شما ببینید دنیا این کارو داره میکنه، اینا یک کار کوچیکی کردن، پدرانشون و نسلشون اینقدر محترم نگارش میدارن، سر کلاس از اول ابتدای تا آخر دانشگاه بهشون میگن. به اونا که میگن چی؟ به شما هم میگن که تو الان شما این طرف دنیا مجبورین تو کتاباتون بخونین که پدر علم شیمی کیه، مادر علم فیزیک کیه، عمه علم چی کیه، اینا رو شما مجبورین. چرا؟ برای که اونا براشون مهمه این مسائل. اونا میخوان این ذهنیت ایجاد بیاد، به وجود بیاد تو هم نسل خودشون، مردم خودشون، هم تو شماها و ماها، که آقا شما کسی نیستین، شما ملت نیستین، شما آدم نیستین. همه چی اینجا بوده، همه چی اینجا ما کردیم، همه کارا اینجا شروع شده. علم مال ماست، قدرت مال ماست، ثروت مال ماست. ما آقا بودیم، آقا هستیم و آقا خواهیم بود. حتی جعل تاریخ میکنن. شما به امریکا اصلا یک کشور بدون تاریخه. امریکا اصلا تاریخ نداره. امریکایی های اصیل که بیچاره همون سرخپوستایی بودن که صدها هزار قتل‌عام شدن و قلقم شدن و اینا. امریکایی های اصیل اونا. توی کتابی داشتم میخوندم، کتاب جالبیه، امریکا بدون نقاب، داشتم تاریخ امریکا رو میخوندم، نوشته بود که یه جایش میگو بعد از این امریکایی های جنتلمن به هم پوز میدادن، میگو کیسه ستونش رو در آورد و گفت میگو این چیه؟ گفتم نه، گفت این پوست، این زنهای سرخپوسته که کشتیمشون، تک تکشون کردیم، اینا رو بریدیم، این رو تبدیلش کرده به پوست، به ظرف توتونش، به تنباکوش. اینه امریکایی های اصل رو بیچارن که هیچی ازشون نموندن، نه نژادشون معلومه، نه قبیلهشون معلومه، نه تمدنشون معلومه. اینم کسایی بودن که امریکای جدید ساختن. همین امریکای بدون تاریخ امروز خودش رو چجوری ببینه و اصلا میکنه؟ امروز داره میگه مبدع و معاد علم و قدرت و ثروت و اینا همه چی ماییم، هر کی هر چی داره از ماست. با اجازه میگه، حتی میگه آقا ما میخوایم تو فیزیک هسته مطالعه بکنیم. میگه نه اجازه من ندادم، باید من اجازه بدم تا بکنم. میگه دوستان میگم اینا کم کم ممکنه بگم که چون فیزیک به چیز سلاح هسته‌ای ارتباط داره، دیگه خوندن فیزیک ممنوعه تو ایران. از این بعد اینا ازشون برمیاد کارا رو میکنن. اونایی که تاریخ ندارن دارن تاریخ میسازن برای خودشون. من از این دوستمون که این سوال از من میکنه، من واقعا تعجب میکنم. میگم اونایی که تاریخ ندارن دارن تاریخ برای خودشون میسازن به دروغ. ما که تاریخ داریم، حالا داریم تاریخ خودمون رو بگیم. نباید شما بفهمید که فرزندان چه مردمی بودید. نباید شما به خودتون افتخار بکنید که ما شروع اینا بودیم. همین چیزایی که تو سر ما انقدر میزنن که آقا شما سنتین، علم و علم و مدرن و اینا، ما آوردیم براتون این هدیه ما، دست ما رو ببوسید تا بهتون بدیم چیزی یا اجازه بدیم. وقت شما این براتون جالب نیست که بدونید که این علوم جدید چند قرن قبل توسط پدران شما تو فرهنگ شما این اصلا به وجود آمده؟ اینا نصیحته. این دوست عزیزم میگه نصیحت کردی. خب اسم تو بنده خدا رو آوردم که من نمیخوام حالا بحث شخصی بکنم. این سوال دیگه هم کردن که آیا آموزه های تربیتی اسلام در زمینه امید دادن انسان به آخرت و پرهیز دادن او از طمع به کسب دنیا موجب انزوا و فاصله گرفتن از علوم مادی و ایجاد رفاه و رفتن به سراغ پیشرفت نخواهد بود؟ این سوال بسیار مهمیه. این سومین سوال در رابطه با مسئله که بحث تقدیرگرایی و آخرت گرایی، اینم بذارید چون میخوام پاسخ تفصیلی تایم چند دقیقه میخوام صحبت کنم، بعضمو با پاسخ این سوال ختم بکنم. فرمودن که تجایی که ما میدانیم بحث گفتگوی تمدنها قبل از انقلاب توسط شایگان و نصر در تشکیلات حکومت قبل از انقلاب مطرح شده بود و با اهداف فانتزی و برای نوع غربگرایی و پوز روشنفکری. پس چگونه است که امروز بحث گفتگوی تمدنها را که به عنوان نظریه جدید مطرح میکنند و آیا این مسئله بعد سیاسی دارد یا بعد فرهنگی؟ این بحث گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها اینا، بله این نظریه جدیدی نیست، درست این بوده قبل از انقلاب مربوط به ایران هم نیست، در اروپا مثلا همین روژه بارودی مثلا اولین کسی بود که بنیاد گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها رو در اروپا ایجاد کرد. روژه بارودی می‌دونیم که رهبر حزب کمونیست فرانسه بود، یعنی از بزرگان کمونیست در غرب بود و بعد ایشون مسلمان شد و تحت تاثیر انقلاب ایران و امام شد یکی از مروجین فعال اسلام شد. اصلا ایشون بنیاد گفتگوی اینا ایجاد کرده بود. این بنیاد قبلا این تفکر، این ایده قبلا مطرح بوده. الان هم این که فرمودید که به اهداف فرهنگی دارد یا سیاسی، هر دوش ممکنه، هم اهداف فرهنگی و هم سیاسی. من ندارم یکی از همه مسائل هم میشه استفاده و بهره مثبت برد، هم میشه بهره منفی برد. اینا هم فضای زمینه و مجالی است برای کار مثبت. اگه کار مثبت نکنیم، همینا ممکنه تبدیل شه به یه چیز علیه ما. در همه موارد اینجوریه. بعد فرمودن که آیا استقبال اهداف سیاسی داشته یا اهداف علمی و معرفتی؟ بله، حالا سازمان ملل جای بحث علمی معرفتی نیست، ممکنه ما اهداف سیاسی داشته باشن، اما باز اینم مانع نمیشه از اینکه ما از این فرصت ها استفاده نکنیم. حالا اجازه بدید اون سوالم، سوال زیاد اومد اینجا هم تو بیرد تو بارد. چگونه است که غربی ها روابط زن و مرد پابندی اخلاقی ندارند و فساد اخلاقی وجود دارد اما باز هم پیشرفت علمی دارند؟ ارتباطی دو تا اول باید روشن بشه که چیه، یعنی باید روشن بشه که اگر هر جا که فساد اخلاقیه علم پیشرفت کرده، هر جا که علم عقب مونده جایی بوده که اخلاق رعایت شده، بعد بیان بررسی کنیم که اخلاق چرا مانع پیشرفت علمه. اینا هر ستاش اشکال داره. نه اینجوریه که هر جا فساد اخلاقیه پیشرفت، اینقدر تو دنیا بتونیم جای فساد اخلاقی نشون بدیم که پیشرفت علم پیش نیست، پیشرفت علم نه، پیشرفت علم ربطی به نفی اخلاق و فساد اخلاقی نداره که، اتفاقا مخالفش هم هست.
این کسانی که علم رو پیش بردن در دنیا اینجوری نیست که اینا فساد اخلاقیشون فقط اخلاقی رو ندارن. اینا که شما می‌بینید تو فیلم ها و این ور یا هر کی میره تا میان اروپا و غرب اول سراغ مرکز فساد چه بعضی مقام بگیرن. جدی این حالت روانشناسی هست. اول خیلی کسایی که میرن سفرهای غربی و اروپا یا کشورهای دیگه که میرن اول میپرسن آقا فساد ببینیم کجاست اینا. میخوام مطالعه کنم. همه داری خیال میکنه که هر کی در غربه فاسده و بعد خیال میکنه از همه فاسدترشون از نظر اخلاقی دانشمندا شدن چون اونا پیشرفت علم اونجا بوده. بعد نتیجه میگیره که آقا ببین اخلاق مانع پیشرفت علم، هر جا فساد اخلاقی علم پیشرفت کرده. اون همش غلط. مثل نسبت و ملازمه که بعضیا بین مثلا دموکراسی و رفاه میبینن، دموکراسی و ثروت. یا آقا ببین دموکراسی اگر بیاد ثروت و رفاه میاد، یا به عکس ثروت و رفاه بیاد دموکراسی میاد. خب اینا همه غلطه. ببین تو دنیا چقدر کشور به شما نشون بدیم که دموکراسی دارن ولی فقیرن، چقدر کشور نشون بدیم که ثروتمندن و دموکراسی ندارن، چقدر کشور نشون بدیم که هم دموکراسی دارن هم ثروت دارن، و بعد بپرسیم که آیا ثروت به خاطر دموکراسیشه یا به خاطر قارت دنیاست، و اصلا خود دموکراسیش چقدر دموکراسیه، و اصلا خود دموکراسی خالصش ادلش چیه. البته انتقاد به دموکراسی دو جور انتقاده، که انتقاد از مادون دموکراسی علیه دموکراسی، یعنی از موضع استبداد، از موضع استبداد حمله به دموکراسی غلطه، از موضع ارتجاع حمله به یک امر مترقی است. دموکراسی در برابر استبداد حتما مترقی تره، حتما. اما یه بار ما نقد میکنیم دموکراسی رو، دموکراسی لایک رو، نه از موضع استبداد. قبول داریم استبداد بدتر از دموکراسی، اما معتقدیم دموکراسی، دموکراسی لایک، دموکراسی سکولار مشکل استبداد رو حل نمیکنه، مشکل رو جابجا میکنه، جای مشکل رو عوض میکنه، شکلش رو عوض میکنه. از موضع بالاتر و مترقی تر از دموکراسی نقد کردن دموکراسی لایک فرق میکنه با از موضع دفاع از استبداد و دیکتاتوری نقد کردن و حمله کردن به دموکراسی. بله مستبدون سلاطین هم علیه دموکراسی حرف میزنن، البته دموکراسی مورد علاقه شدن، اما کسانی هم هستن حکماء بزرگ فراتر از دموکراسی که ضد استبداد هم هست، از موضع حکمت ضد استبدادی هم میشه دموکراسی نقد کرد. اینا باید ارتباطش با هم دیگه معلوم بشه. و بعد در جهان اسلام که اون پیشرفت‌های علمی که همه خودشون دارن میگن شروع علم جدید جهان اسلامی، که این مفاسد اخلاقی نبوده. حالا شما از بعد تاریخی بیاید پایین فردی نگاه کنید، واقعا شما فکر می‌کنید یک کسی یک سر مست و اهل شراب و سکس و مواد مخدر و ایناست، این آدم تئوری پرداز و اینا، مثلا این حال داره تو آزمایشگاه 10 ساعت بشینه کار کنه؟ مثلا ما دانشمند ماتنگی داشتیم تو دنیا، اینا که دنبال این چیزایی هم یک تیپ دیگه میان، یک تیپی هم تا وقتی میگه غرب یا خودشون مثلا میان غرب یا کشورهای دیگه، حالا همه جای دنیا غربه، الان فقط غرب که نیست همه جای دنیا غربه، تا میرن اونجا اینا اول چیزی که بزنیشون میاد یه که تجلی غرب، مثلا میگه تو دیسکو، مثلا بریم دیسکو، بریم مثلا میرن فلان جا، مواد مثلا اینجا مواد مخدر چجوریه، مشروبات چجوریه، دوست دختر دوست پسر، این چیزا دوست زنشون میاد. خب اینا یه بعد از اون، البته اینا بعد بدیه، غلطه، اینا خودشون هم دارن عواقبشو دارن میبینن، خودشون هم متفکرینشون ناراحتن، اخلاقیونشون ناراحتن، جلوشو دیگه نمیتونن بگیرن، چون وقتی که دیگه یه مسیری رفت رو دیگه نمیشه بعدن یه آبی اون اول آب باریکه رو با یه بیل میشه جلوشو گرفت، ولی وقتی که دیگه رفت و شد یه رودخونه دیگه با خیل هم جلوشو نمیشه گرفت. ولی اینجوری نیست که غرب یعنی همش همینا، از این بود که این قدرت و اینا رو حالا اینا قدرت و ثروت و علم دارن سوء استفاده میکنن علیه بقیه بشریت، علی بالاخره قدرت ثروت و علم به هر قیمتی، ولی با قیمت قارت دنیا، با قیمت جنگ های چند میلیون آدم کشتن توی این 100 سال 200 سال، خود لشکرکشی اشغالگری که هنوز هم ادامه داره، این پیشرفت و ثروت و رفاه اولا ببینید مقدار زیادش منشأش نه علم نه دموکراسیه، منشأش قلدریه، گردن کلفتیه. همین کاری که الان تو عراق و اینور فلسطین و اونا میکنن اینه. اما یه بخشش که مربوط به ارزش‌های انسانی است، بحث عقل، علم. شما فکر نکنید هر کی اون طرف دنیا همش داره یا شراب میخوره یا مشغول هر شبت که زنا و ایناست، یا داره خلاصه همش مشغول همین کاراست، پس چه تو آزمایشگاه دارن کار، پس اینا کیان دارن تو دانشگاه و آزمایشگاهشون کار میکنن؟ اینجوری نیست، اینا رو ببینید، اینها ملازمه نبینه. خب اینجا به من اعتراض کردن که شما اگه گفتی سه تا نکته میگم، نکته دوم که بحث متدولوژی این بود نگفتی، راستم میگم، برای که این بحث من احساس کردم هم زمان کم میاره، هم تو چهره بعضی دوستان احساس کردم اون بحثی که من خوشتر و علمی‌تره، احساس کردم خسته میشیم. اگه حالش داشته باشیم من میشینم تا 12 شب اونم بهتون میگم که سه تا نظریه تو باب متدولوژی علم اونجا به شما توضیح بدم. همین سوالی هم که الان دوستمون کردن که تو ذهنشون یه ملازمه ای اومد که غرب فاسد است و غرب پیش از نظر علمی پیشرفته تر است، پس فساد منشأ پیشرفت است. این استدلال اینجوری تو ذهن این دوستمون بود. اصلا این که آقا یا اون سوالی که شما پرسیدن، آقا حالا فکر نمی‌کنید ما چون به آخرت اعتقاد داریم، به تقدیر الهی اعتقاد داریم، به عالم غیب اعتقاد داریم، برای این علم پیشرفت نمی‌کنه؟ نکرده؟ جواب اینه که نه. چرا این پیشرفت نکرده؟ که در این چند قرن اخیر چرا منحط شدن جهان اسلام و ماها؟ برای که کار نمی‌کنیم، برای که مدیریت نداریم، نظم نداریم. حکومت‌های ما اصلا نخواستن ما جلو بریم، مستعمره بودن، مستبد بودن، وابسته به اونا بودن. خود ما، خود دانشگاه های ما، خود حوزه ما، خود جوان ها، استاد دانشجو، خود ما ها حالش نداشتیم. ما نظم نداشتیم. شما فکر نکنید یه ملتی بدون نظم و برنامه‌ریزی به جایی میرسه. فکر نکنید. فکر نکنید یه مرتبه همینجا بنشینی از آسمون یه چیزی میفته پیشرفت میکنید. باید بهاشو بپردازید. خود خداوند که از آسمون قراره کسی چیزی بفرسته خداست. خود خدا تو قرآن چی میگه؟ میگه ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. خداوند هیچ چیز را تغییر نخواهد داد مگر آنکه آن ملت و آن مردم خود تغییر کنند. خودتون رو تغییر بدید. آقا ما چرا انقدر علم عقب موندیم؟ فکر میکنیم برای این نیست که مثلا نماز میخونیم روزه میگیریم؟ ما فکر میکنیم برای اینه؟ نه آقا، فکر نمیکنیم برای اینه. برای اینه که تنبلیم، برای که نظم نداریم، مدیریت نداریم، پیگیر نیستیم، اعتماد به نفس نداشتیم، کار نکردیم. برای که اونجا یه دختر جوانی 20 سال عمرشو میذاره رو زندگی سوسکا مطالعه میکنه، ما اینجا یه نفر تو آزمایشگاه بودیم آقا 20 دقیقه جان مادرت بشین گیرید از یه هر شبه یه گزارش کار درست تهیه بکن، از رفت بقلش میده تو چی نشتی؟ میگه همون رو برای منم بنویس. خب آقا برای این پیشرفت نمیکنه. ما خودم 20 سال رو سوسک داره مطالعه میکنه، خودش شده سوسک از این دست کاره، از بس کار کرده و فشار آورده به خودش. نه اینه آقا، تا میخواد آقا اونا چرا پیشرفت کردن؟ خب آقا به ظاهر برای چی میشه؟ خب برای اینکه مثلا زناشون حجاب ندارن، مرضشون اینجوری هستن، به جای آب شراب میخورن فلان، حتما برای این پیشرفت کردن. نه آقا، برای این پیشرفت نکردن. اینها یه نقاط ضعف آثار بدی هم پیشون گذاشته، خودشون خیلیشون قبول دارن. خانواده متلاشی شده، روابط عاطفی ضعیف شده، اخلاق ضعیف شده، خودشون اینا رو میدونن. الان تو آمار من همین پیروزا تو اینترنت بنده نوشته بود یک دست کم یک سوم زنان در دنیا مورد تعرض جنسی قرار میگیرن. یعنی اخلاق نیست، یعنی زن کالای جنسیست. خب برهنگی باعث این میشه، نفی حجاب باعث این میشه، فروپاشی خانواده، نفی اخلاق، اینا یه رفتاره، آثارش خودش هم میذاره. اما اینکه جداگانه همه آدم ها دارن کارهای دیگه هم میکنن، همش تو دیسکو ها نیستن، یه کارهای دیگه هم دارن میکنن، وقت میذارن، کار میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، کار جمعی و تیمی میکنن، پیشو میگیرن، خسته نمیشن، مایوس نمیشن، خب این کارا رو میکنن، ارباب شما هم میشن، اونا میشن ارباب، ما میشیم لوکر. بعد بعضیا که تنبل و راحت طلب و عیاشیم میگه آقا اونا چون برن دیسکو پیشرفت کردن، من فعلا دیسکو شو که میتونم برم. ما حالا گفت ما حالا آزمایشگاه 20 ساعت در روز کار نمیتونم بکنم، ولی میتونم که در حد مثلا دوست دختر، دوست پسر و مشروب و مواد مخدر اکس و ایجیزاشو این کاراشو که بلدم، که ایناش آسان تر از اینجاش. اگه میشه ما از اینجا شروع کنیم پیشرفت رو. خب اینا تو پیشرفت نیست، ما به این بعد میپردازیم که اینا ربطی به پیشرفت واقعا نداره. این سوالتون هم جواب بدم که آقا فکر نمی‌کنید ما چون به معاد و آخرت و معادی حرف قبول داریم عقب افتادیم؟ جواب اینه، ما تو فرهنگ اسلامی اعتقاد ما اینه، عقل بشر کافی نیست اما لازم هست، مطلق نیست اما معتبر هست، و هم عقل معاد و آخرت هم عقل معاش و زندگی هر دو محترمه تو فرهنگ اسلامی، نه این بدون اون نه اون بدون این. اگه فقط عقل معاد رو اسلام قبول داشت، میگفت آقا عقل معاش و زندگی و نظم و تدبیر اینا رو ولش کن، بله میشد بگی به پای اسلام بنویسی، میگه آقا این دینی شما هیچ ارزشی برای دنیا ما قائل نیست که، همش میگه آخرت، خدا، اخلاق فلان، هی ما رو حواله میده به بعد از مرگ. اگه واقعا ما اگه دینی که داره اینقدر تاثیر میکنه رو نظم و عقل و درایت و برنامه‌ریزی و اینها که با عقل ابزاری اصلا نباید مخالفت کنی، اسلام با عقل ابزاری مخالفت نکرده، با سفاهت و حماقت و ضعف مدیریت برخورد کرده. البته گفته عقل معاد رو نفی نکن، اصالت رو به معاش به دنیا نده، چون تو موجود ابدی هستی، مثلا 50 سال 60 سال میگیم بعد ابدیته، یه برنامه‌ای بریز که به درد بعدش هم بخوره، برنامه 40 50 ساله برای خودت نریز، چون تو موجود 40 50 ساله نیستی، تو موجود ابدی، یه برنامه ابدی بریز، یعنی هم معاشتو ببین هم معادتو ببین، نه اینکه معادتو ببین معاشتو ندین. البته اونا تو این منطقه تمدن سکولار فقط به معاش چسبیدن، معاد فراموش شده، ابدیت فراموش شده، فقط به معاش چسبیدن، ها معاش به هر قیمت. خب این ضررهایی داره، فوایدی هم داره، فوایدش اینه که آقای ارباب دنیا شدن، ضررهایی هم داره، هم برای خودشون هم برای دیگران، به خردگرایی در اسلام. مثلا راز پیشرفت علمی، راز پیشرفت تمدن خردگراییه، عقل. قرآن چقدر آیه داره در باب عقل، ان لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، میگه کتابی که برای شما فرستادیم کتاب مقدس شما، یه چیز مقدسی برای اون تاقچه نیست، مثل کتاب مقدس که بعضی ها میگن، اون کتاب زندگی شماست، کتاب مرگ شما فقط نیست، فیه ذکرکم، راجب شما صحبت کردیم تو این کتاب و بحث شماست. بعد میفرماد که افلا تعقلون، آیا عقلتون رو کار نمیندازید؟ یعنی وحی دین برای فعالسازی عقل، نه برای تعطیل عقل. توجه دینی دادن به علم، آگاهی، عملگرایی، عقلگرایی، طبیعت شناسی، منتها بدون قطع ارتباط طبیعت و ماورای طبیعت، یعنی با حفظ ارتباط این دو تا با هم دیگه. دعوت های مکرری که در قرآن شده به تدبر در طبیعت، تدبر در جوامع بشری، در تاریخ، طبیعت شناسی و طبیعت شکافی آری، طبیعت زدگی و توقف در طبیعت نه، ارتباط اینا رو با هم دیگه دیدن. میگه اون طبیعت کار کنید، متأثر توجه هم داشته باشید که این آیات خداست، یعنی ارتباطش با خدا قطع نکنه. اصلا فرق علم سکولار و علم غیر سکولار همینه که شما طبیعت شناسی که میکنید ارتباطش با ماورای طبیعت هم در نظر میگیری یا نمیگیری، ماورای طبیعت رو انکار میکنی یا نمیکنی. والا طبیعت شناسی هم در علم سکولار هست هم در علم غیر سکولار. عقل، طبیعت، تصرف و در دنیا، مدیریت دنیا و اجتماعی، اینا دو نوع داره، یک نوع الهی دینیش، یک نوع سکولارشه. قرآن امر میکنه به نفوذ و تصرف در طبیعت، در زمین و آسمان. از این عبارت شما میگه فنفذو، میگه اگه میتونید بکنید، هر کاری میتونید ازتون برمیاد بکنید. امر میکنه به آباد کردن زمین، استعمرکم فی الارض. این دعای امام سجاد براتون بگم، حضرت سجاد تو دعاشون میفرمان که خدایا درود فرست بر پیامبر و آلت، بعد میگن که وجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق، خدایا به برکت قرآن، نه به برکتی که همین پیامون تبرکی که ما فقط میگیم، بلکه آموزش های قرآنی، مفاهیم قرآنی، فقر مادی ما را جبران کن. یعنی مفاهیم قرآنی اگه تو زندگی اعمال بشه اون جامعه فقیر نخواهد بود. میگه خدایا به کمک قرآن فقر و نیازمندی ما را برد، و سوق الینا بهی رغد العیش، زندگی های فراخ و رفاه عمومی، و خس و سعت الارزاق، روزی گسترده. یعنی چی؟ یعنی مفاهیم قرآنی زندگی سازن، ضد فقرن، عامل رفاه و پیشرفت و زندگی گشادن. چون دعوت چرا؟ چون قرآن دعوت میکنه به عقل و به نظم و اخلاق و تلاش و آباد کردن دنیا، ولی بدون اسراف و بدون دنیا زدگی. اصلا فکر میکنه چرا حدیث از حضرت امیر شنیدید که به مسلمانان میگن که الله الله فی القرآن، بعد میگن که مبادا دیگران در عمل به قرآن بر شما سبقت بگیرن. چون اگر دیگرانی که مسلمان نیستن و آخرت هم قبول ندارن اما این مفاهیم و ارزش‌های قرآنی رو بهش عمل بکنن، لااقل تو دنیا از شما جلو میفتن، یعنی قدرتشون، ثروتشون، علمشون از شما بیشتر میشه. شما مواظب باشید که این معنی که دست شماست دیگران در این مفاهیم از شما سبقت نگیرن. قرآن مگه نمیگه سخر لکم السماوات و الارض، خدا آسمان و زمین ها رو تسخیر کرد برای شما، مسخر شما بشر قرار داد، برای چی؟ برای که ازش استفاده کنید. خداوند زمین را و آسمان ها را رام کرد تا در اونها به عدالت تصرف کنید، حوایج خودتون رو برطرف کنید. البته خدا میگه که ما اوتیتم من العلم الا قلیلا،
سقف دانش بشری کوتاهه. آنچه میدانید و خواهید دانست مشتی کوچک است از حقایق، خیلی چیز که نخواهید دونست، اما همونی هم که میدونید میتونید بدونید بدونید و اونا مهمه و باعث زندگی خودتون و دنیا و آخرت خودتون رو بسازید. همه اینا یعنی چی؟ این آیات رو باید تلاش اینا نمونه بسیار کوچکیه. یعنی دنیا آری، جدی دانستن دنیا آری. تو فرهنگ اسلام اما تو روایت ما هست که اونایی که کسلن تنبلن همین میشه میگه آقا ولش کن، میگه آقا برنامه چیه برای اقتصاد، برای سیاست، برای جامعه، برای ای آقا درست میشه خودش هر کار باشه میشه. تو روایت ما مثلا خداوند اینا رو، خدا و فرشتگانش نفرین میکنن ملت تنبل رو، آدمای مفخور رو، انگل ها رو، کسایی که نشاط ندارن، کسالت. اصلا تو روایت داره که کسالت علامت نفاقه، آدمایی که ایمان ندارن کسلن. مؤمن همیشه نشاط داره، همیشه داره کار میکنه و تولید، هر روز روز تازه است، مدام باید ابتکار، فکر، خلاقیت، پیشرفت، تحول، مدام باید عقل و کار، عقلانیت آزاد، رو به رشد، هر روز روز جدید. دنیا و جدیت دنیا آری، اما اصالت دنیا نه. آباد کردن دنیا بله، ولی از یاد بردن ابدیت نه. فرق تمدن و علوم اسلامی با سکولار ایناست. ولا تجربه و آزمایش اینا باید باشه. علم و تجربه گرایی و آزمایش و تحقیق آری، تفکر استقرایی، آزمایشگاهی، نظم، پیگیری، اما اصالت تجربه و حذف عقل و انکار وحی و اخلاق نه. تصرف در دنیا و آباد کردن زمین، نظم، عملگرایی، تسخیر طبیعت و برنامه‌ریزی برای جامعه آری. عقلانیت و عقلانیت ابزاری، مهندسی جامعه و مدیریت طبیعت آری. اما اسراف، بی‌عدالتی، غفلت، افراطی‌گری، تک‌ساحتی بودن و خودمحوری نه. رفاه و پیشرفت مادی و توسعه علمی و صنعتی و تکنولوژی آری، اما نفی وجدان، سقوط اخلاق و انحطاط معنوی و انسانی نه. آزادی، حق انتخاب، حریم خصوصی و استقلال فردی آری، اما آزادی علیه عدالت، آزادی علیه اخلاق و فضیلت، آزادی علیه انسان و دیگران نه. عقل جمعی و مشورت، امرهم شورا بینهم آری، اما خودبسندگی بشری نه. ایناست فرهنگ اسلامی که نه عقل نه تجربه بشری، اینا رقیب وحی نیستن. عقل و تجربه ابزاری هم که خداوند در اختیار بشر گذاشت تا با زیر نورافکن وحی انسان با اراده آزاد خودش، اراده آزاد و با عقل و تجربه خودش به سمت کمالات دنیوی و اخروی راه خودش رو باز کنه، مشکلاتش رو تو دنیا حل بکنه. بنابراین جامعه اسلام، جامعه فقیر جامعه اسلامی نیست، جامعه بی سواد جامعه اسلامی نیست، جامعه متحجری که توش عقل ورزی نمیشه، گفتگوی آزاد نمیشه، آزادی بیان توش نیست، جامعه اسلامی نیست. جامعه‌ای که آزادی باشد ولی اخلاق و انصاف نباشه و منطق نباشه، اون جامعه اسلامی نیست. ما جامعه اسلامی است، مدام باید اسلامی تر بشه. ما تو جامعهمون، تو حکومتمون هم ابعاد اسلامی داریم هم ابعاد غیر اسلامی، باید مدام در تحول و تکامل باشیم به سمت کمالات و هدف اصلی هم هیچ وقت گم نکنیم، چون ما به سوی خداوند و به سوی ابدیت در حرکت هستیم. و بنابراین تضاد بین علم و دین، عقل و دین، نمیدونم حقوق بشر و دین، رشد و دین، پیشرفت و دین، لااقل تا جایی که به دین ما مربوط میشه وجود نداره. منتها اونها رو، عقل و رشد و مردم سالاری و آزادی، همه اینا رو باید با در چارچوب این مفاهیم اسلامی بفهمیم و درک کنیم. خیلی متشکرم از اینکه تحمل کردید عرایض بنده رو، خسته شدید، و عذرخواهی میکنم از دانشجویان و به خصوص از اساتید بزرگواری که تحمل کردن عرایض بنده رو. خیلی عذر میخوام و متشکرم.